سلام و وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 9 صبح به وقت افغانستان شد. به برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی این یک ساعت را طاهر روشن پیش میبرد. آغاز میکنم با خبرهای فشرده. اجلاس رهبران کشورهای عضو سازمان ملل متحد بدون سخنرانی از سوی نماینده افغانستان پایان یافت. دومین سال است که هیچ کس به نمایندگی از افغانستان در اجلاس عمومی این سازمان سخنرانی نمی کند. اما قرار است امروز شورای امنیت سازمان ملل متحد ساعت 6:30 عصر به وقت افغانستان اجلاس را در مورد این کشور برگزار کند. مارکوس پوتزل سرپرست دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان امروز به شورای امنیت این سازمان درباره وضعیت افغانستان معلومات می‌دهد. نصیر احمد فایق نماینده حکومت مخلوع افغانستان در توییترش نوشته که در نشست شورای امنیت صدا و خواسته های افغانها را به گوش جهانیان خواهد رساند. سال گذشته حکومت سرپرست طالبان خواسته بود تا سهیل شاهین به نمایندگی از حکومت آنها در سازمان ملل متحد حضور یابد و سخنرانی کند، اما این درخواست از سوی ملل متحد پذیرفته نشد. والی جدید حکومت طالبان برای پنجشیر دیروز رسما معرفی او به کارش آغاز کرد. خبرگزاری دولتی باختر که زیر اداره طالبان است بدون جزئیات می افزاید که مولانا محمد محسن هاشمی پیش از این معین وزارت داخله بود. آقای هاشمی گفته که خدمت به مردم و تامین امنیت در اولویت های کاری او قرار دارند. پنجشیر در این اواخر شاید برخورد های مرگبار میان طالبان و مخالفان آنها از جبهه مقاومت ملی افغانستان بوده. در نتیجه این درگیری ها ده ها خانواده خانه هایشان را ترک کرده و به ولایت های امجوار پناه بردند. خانواده دکتر نجیب الله رئیس جمهور پیشین افغانستان میگوید که زمین زراعتی شخصی او را برای ساختن یک مکتب اختصاص داده. فتانه نجیب همسر دکتر نجیب الله در پیام به این مناسبت گفته که زمین زراعتی از پدر رئیس جمهور پیشین افغانستان با او به میراث مانده بود و پس از تصمیم یک جرگه قومی برای ساختن یک مکتب اختصاص داده شد. امروز مصادف است با 26مین سال روز اعدام دکتر نجیب الله توسط رژیم نخست طالبان. او با ورود طالبان به کابل در سال 1375 شمسی با برادرش شاپور احمدزی کشته شد. اعتراض ها در ایران شب گذشته هم ادامه یافت. 10 روز پیش مردم پس از مرگ یک زن جوان در توقیف پلیس ایران به جاده ها برآمدند. تظاهر کننده های خشمگین نیروهای امنیتی را مسئول قتل مهسا امینی می دانند. رادیو فردا بخش فارسی رادیو اروپای آزاد تا اکنون کشته شدن حداقل 30 تن از تظاهر کننده ها را مستند ساخته است. بیش از 1000 تن دیگر هم بازداشت شدند. مقام ها می گویند که در برخورد با تظاهر کننده ها پلیس هم کشته و زخمی شده، اما آمار دقیق تلفات آنها ارائه نشده است. و قزاقستان که از متحدان روسیه در منطقه پنداشته می شود، نتیجه همه‌پرسی مسکو در مناطق اشغالی اوکراین را به رسمیت نخواهد شناخت. آیبک سمتیاروف سخنگوی وزارت خارجه قزاقستان دیروز گفت که موضع‌گیری کشورش در برابر همه‌پرسی جاری در مناطق دونتسک، لوهانسک، خرسون و زاپوروژیا که زیر کنترل جزئی سربازان روسی قرار دارند بر اصل تمامیت ارضی کشورها استوار است. سمتیاروف تاکید کرد که رئیس جمهور قزاقستان موقف کشور خود را در این خصوص با صراحت ابراز کرده است. این همه‌پرسی که روز جمعه آغاز و امروز پایان می‌یابد از سوی کیف، کشورهای غربی و سازمان ملل متحد غیر قانونی پنداشته شده و مورد نکوهش قرار گرفته است. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز نشست را در مورد افغانستان برگزار میکند. 26 سال از اعدام دکتر نجیب الله رئیس جمهور پیشین افغانستان گذشت. خانواده‌اش میگوید که زمین زراعتی شخصی وی را برای ساختن یک مکتب اختصاص دادند.
جوانان کشور بتوانند با کسب علم و دانش مصدر خدمت به مردم افغانستان گردند.
گروهی از سیک‌ها و هندوهای افغانستان که به دهلی نو منتقل شدند میگویند دوباره به کابل باز میگردند.
افغانستان ما تر نگفتیم که ترک کنیم. همین چلی یک روز ماتر شد ما پاس افغانستان میاییم. در امسالای ماست، کاروبار ماست، بزنس ماست.
مقرری های اخیر طالبان در نهادهای مختلف دولتی بار دیگر واکنش هایی را برانگیخته است.
در مورد مقرری های طالبان باید بگویم که همگی در سطوح پایین و بالا همه بر اساس انتخاب خودشان است.
بیماری کولرا در جنوب افغانستان مشکل ساز شده.
عبدالسهی محیطی را درست مراعات نمی کنند. بعد از این مرض دچار میشن یا این مرض یک مرض کشنده و مهلک است.
کانادا به خاطر سرکوب گسترده معترضان در ایران تحریم هایی بر این کشور وضع می کند. چند تا پیام هم از شنونده ها.
وطندارای هندوی ما هم جزی از مردم افغانستان بودن، اما متاسفانه قسمی که ما شاهد هستیم در یه آخر گروه گروه ای وطندارای ما وطن ترک میکنن.
در نیمه دوم برنامه ساعت درسی نشر خواهد شد. دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 9:06 دقیقه به وقت افغانستان شد. اکنون هم میپردازیم به مطالب خبری ما در این برنامه. شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز نشست را در مورد افغانستان برگزار می کند. انتظار می رود سرپرست دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد یونما در این نشست گزارش را از وضعیت افغانستان ارائه کند. سازمان ملل متحد بارها با ابراز نگرانی جدی از وضعیت فعلی افغانستان از سیاست‌های طالبان در برابر زنان به شدت انتقاد کرده است. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این مورد.
در نشست مربوط به وضعیت افغانستان، مارکوس پوتزل سرپرست هیئت معاونت سازمان ملل متحد یونما ابتدا وضعیت کنونی افغانستان را به اشتراک کنندگان اطلاع خواهد داد. یونما در اعلامیه خود این را گفته است. پیش از نشست شورای امنیت، ریچارد بنت گزارشگر خاص سازمان ملل متحد نگرانی جدی خود را در مورد وضعیت افغانستان در نشست اخیر شورای حقوق بشر در ژنو ابراز کرد و گفت که طالبان با وعده های خود مبنی بر رعایت حقوق بشر عمل نکرده اند و وضعیت در حال بدتر شدن است. شورای امنیت در حال نشست را در مورد وضعیت افغانستان برگزار می کند که محدودیت های طالبان برای کار و تحصیل زنان همچنان پابرجاست و دولت آنها متهم به نقض حقوق بشر است. اگرچه طالبان در مورد مکاتب دخترانه چیز مشخصی نمیگویند، اما نقض حقوق بشر را رد کردند. انتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد نیز هفته گذشته از طالبان خواست تا مکاتب دخترانه را باز کنند.
از این تریبیون از مقامات افغانستان می خواهیم که هر چه زودتر همه محدودیت ها بر آموزش دور متوسطه و لیسه های دختران را لغو کنند. آموزش دختران یکی از گام های اساسی برای تامین صلح، امنیت و توسعه پایدار است.
بر اساس گزارش ها بیش از 1.5 میلیون دختر که در دوره متوسطه و لیسه هستند با برگشت طالبان به قدرت از آموزش محروم شدند. علاوه بر این برای سالها میلیون ها دختر جوان دیگر در مناطق تحت کنترل طالبان اجازه تحصیل نداشتند و بسیاری از مکاتب دخترانه مسدود بودند. نصیر احمد فایق نماینده نظام جمهوری مخلوع افغانستان در سازمان ملل متحد در توییتر خود نوشت که با وجود اینکه افغانستان این بار اجازه حضور در مجمع عمومی را نداشت، اما وی در این جلسه شورای امنیت سخنرانی خواهد کرد. آقای فایق گفت که در این جلسه شورای امنیت صدای ملت خود را بلند خواهد کرد. او پیام‌های مکرر رادیو آزادی را که به شورای امنیت چی خواهد گفت و چه انتظاراتی دارد بی پاسخ گذاشت. با این حال سهیل شاهین نامزد طالبان برای نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد دوشنبه شب در توییت انتقاد کرد و گفت که افغان‌ها حق دارند که صدایشان از طریق نماینده آنها در مجمع عمومی سازمان ملل متحد شنیده شود. ملل متحد نامزدی شاهین برای نمایندگی دائمی افغانستان در این سازمان را نپذیرفته است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت حالا 9:09 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شمار از سیکا و ایندوهایی که یکشنبه از کابل به هند رفتند میگویند پس از مراسم مذهبیشان دوباره به افغانستان باز میگردند. آنها گفتند قرار است مراسم مذهبی گرونانک تا 41 روز در هند ادامه یابد. این سو روزنامه هندوستان تایمز به نقل از یکی از سیکای افغانستان که به هند رسیده نوشته است که بنابر شرایط بد امنیتی افغانستان را ترک گفته است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
رسانه های هندی تازه گزارش دادند که 55 شهروند سک افغانستان به روز یکشنبه تا یک پرواز خاص کشورشان را ترک کردند و به هندوستان رفتند. روزنامه هندوستان تایمز به نقل از برخی سک های افغان که به روز یکشنبه به میدان هوایی دهلی نو رسیدند، نوشته که آنان به دلیل شرایط بد امنیتی افغانستان را ترک کردند. اما سویر سنگ خالصه یک تن از 55 سکی که به هند رفتن به رادیو آزادی گفت آنان برای انجام مراسم مذهبی به هند رفتن و با پایان این مراسم به افغانستان برخواهند گشت.
55 نفر که کابل هند آمدیم از نگاه زیارت آمدیم، 41 روز ما مراسم مذهبی داریم دند که کلی که دارم سالا رو میگردیم. افغانستان ما تر نگفتیم که ترک کنیم، همین 41 روز ما تر شد، ما پس افغانستان میایم. دارم سالای ماست، کاروبار ماست، بزنس ماست. ما افغانستان هیچ وقت ترک نگفتیم و نمیگیم.
یک تن از اعضای درمسال سیکها در کابل که به دلیل تهدیدات امنیتی نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود، نیز به رادیو آزادی گفت که این 55 تن برای انجام مراسم مذهبی به هند رفتند. او اما میگوید که شاید برخی از آنها ماندن در هند را ترجیح دهند.
سفر رفتن میرن. ما همینجا هستیم و باشیم، چرا اگر نمی باشیم چرا درمسان خود جور کردیم؟ ما هستیم و رفتن که مذهبی کدام مراسم هست. اگر ما میخوایم یک شاید همی سوال یا دیگه سوال یک پیزنه هست کنیم دیم از ویزی پاکستان هم یک 15 نفر اگر ما اجازه بیتا بریدیم مراسمی که همون بابانانه که هست، شاید ما خودم میخوایم چند نفر ما در پاکستان هم در زیارت کنیم. دل مردم کسی نمیفهم که یک بسیاری شاید برن پس نمیاد، ایشون گفته نمیتونه، هر که خودش میفهم شخصی خود مردم ها.
در یک سال گذشته تعداد از شهروندان سک و هندوی افغانستان به دلیل آنچه تهدیدهای امنیتی در افغانستان گفته شده به هند رفتند، اما حکومت طالبان ادعا میکند که تلاش کردند تا امنیت جان و مال هندوها و سکها را تأمین کنند. زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در پاسخ به نگرانی هندوها و سکها به رادیو آزادی گفت:
رفتن اینها برای ما مایه نگرانی است و خواست ما این است که همانند دیگر افغانها در کشور خودشان آرام زندگی کنند، امنیتشان تأمین خواهد بود و از آزادی انجام مراسم مذهبی هم برخوردار خواهند بود. امارت اسلامی در راستای تأمین حقوقشان تلاش می کند و اگر بالای کسی دعوا دارند و کسی بر حقوقشان تجاوز کرده باشد، بر رسیدگی به آن جدی هستیم و حق اینها داده می شود.
نگرانی ها از بیرون شدن هندوها و سیکها از افغانستان در حالی است که در چند سال گذشته چندین بار عبادتگاه های آنان مورد حمله قرار گرفته است. آخرین حمله بر این اقلیت های مذهبی حمله مسلحانه 28 جوزای امسال بر درمسال آنان در کارتی پروان بود که در آن 3 تن کشته شدند. شاخه خراسان گروه داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته بود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
9:13 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. خانواده دکتر نجیب الله رئیس جمهور پیشین افغانستان می گوید که یک زمین زراعتی شخصی او را برای ساختن یک مکتب اختصاص داده. امروز مصادف است با 26مین سال روز اعدام دکتر نجیب الله توسط رژیم نخست طالبان. او با ورود طالبان به کابل در سال 1375 با برادرش شاهپور احمدزئی کشته شد. سلطان محمد سرور جزئیات می دهد.
خانواده دکتر نجیب الله رئیس جمهور اسبق افغانستان به مناسبت سالروز قتل وی میگوید که قطعه زمین را که در پکتیا از پدر به او میراث مانده بود برای ساختن یک مکتب وقف کرده است. فتانه نجیب همسر رئیس جمهور اسبق در پیام خود به این مناسبت گفت:
تصمیم گرفتیم تا محدود زمین زراعتی که پدر مرحومش در حیات خود برام دکتر نجیب الله ثبت اسناد نموده بود، با موسپیدان امانتکار و امین از طرف همین جرگه قومی جهت اعمار یک باب مکتب سپرده شود تا جوانان کشور بتوانند به کسب علم و دانش مصدر خدمت به مردم افغانستان گردند.
فتانه نجیب افزود که شوهر وی برای آموزش دختران و پسران افغان بسیار تلاش کرد، ولی به گفته وی اکنون که طالبان به قدرت برگشتند، صدها هزار جوان دختر و پسر از تعلیم و آموزش محروم شدند. وی انتقاد می کند که طالبان زنان و دختران را که نصف از پیکر جامعه را تشکیل می دهند از کار و آموزش محروم ساختند. خانواده رئیس جمهور اسبق در حال زمین شخصی وی را برای معارف کشور وقف می کند که بعد از برگشت طالبان به قدرت دختران بالاتر از صنف ششم با گذشت بیشتر از یک سال هنوز هم اجازه ادامه آموزش دریافت نکردند. چند روز پیش در ولایت پکتیا سرزمین آبایی دکتر نجیب الله چند لیسه دختران که با ابتکار مدیران و مردم گشوده شده بود از سوی طالبان دوباره مسدود شد. دکتر نجیب الله با ورود طالبان به کابل به تاریخ 5 میزان سال 1375 کشته شد. اکنون با گذشت 26 سال از مرگش او هنوز هم میان مردم طرفداران و مخالفین دارد و گاهگاهی چون یک چهره تاثیرگذار از وی یادآوری می شود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
کانادا به خاطر سرکوب گسترده معترضان در ایران تحریم‌های بر این کشور وضع می‌کند. جاستین ترودو صدر اعظم کانادا در اظهارات دیروزش از معترضان و زنان ایرانی حمایت کرد. سلطان محمد سرور جزئیات می‌دهد.
جاستین ترودو صدر اعظم کانادا گفت که مرگ مهسا امینی برملا می‌سازد که حکومت ایران به حقوق بشر احترام قائل نیست. او گفت که کانادا تحریم‌های شدید بر برخی افراد و نهادهای رژیم ایران وضع می‌کند. من اعلان می‌کنم که ما ده ها فرد و نهاد به شمول پلیس امنیتی اخلاقی ایران را تحریم خواهیم کرد. این شدیدترین اقدامات یک کشور علیه ایران است. آقای ترودو گفت که وی در کنار معترضان در ایران قرار دارد و از زنان معترض حمایت میکند. وی تاکید کرد که رژیم ایران باید صدای مردم را بشنود و از سرکوب آنها دست بکشد. پلیس امنیت اخلاقی که در ایران به گشت ارشاد معروف است با کشتن مهسا امینی 22 ساله متهم شده است. وی به خاطر رعایت نکردن حجاب بازداشت شده بود. آمریکا نیز گشت ارشاد را تحریم کرده است. وزیر خارجه جرمنی هم روز دوشنبه از اتحادیه اروپا خواستار شد که به علت سرکوب معترضان بر ایران تحریم وضع کند. در ویدیوهای نشر شده در شبکه‌های اجتماعی دیده می‌شود که چندین شهر ایران به شمول تهران دوشنبه شب نیز شاهد تظاهرات بود. همزمان سرکوب معترضان نیز ادامه داشت. رادیو فردا تا اواخر دوشنبه کشته شدن 30 تن از معترضان را مستند ساخته است. گزارش‌ها از بازداشت بیش از 1000 نفر در ده روز اخیر خبر دادند. سازمان‌های حقوق بشر بیم دارند که شاید شمار کشته شدگان بیشتر از این باشد. رسانه‌های دولتی ایران شمار کشته شدگان پلیس و مظاهرچیان را 40 تن اعلان کرده است. غلام حسین محسینی اژه‌ای رئیس قوای قضایی ایران روز دوشنبه پذیرفت که یک تعداد زیاد مردم از سرکها بازداشت شدند، ولی گفت که افراد دخیل در آشوب نیز بازداشت شدند و او دستور داده که افراد بیگناه فوراً رها شوند. در چند روز اخیر عکس‌های مهسا امینی و دهاتن از کشته شدگان در اعتراضات در شبکه‌های اجتماعی نشر شده است. هشتگ مهسا امینی در توییتر از مرز 100 میلیون گذشت. اما حکومت ایران دسترسی مردم به اینترنت را محدود ساخته و بیم آن می رود که استفاده از اینترنت را کلن مسدود کند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
مقرری های تازه طالبان در نهادهای مختلف دولتی بار دیگر واکنش های را برانگیخته. شمار از شهروندان افغانستان میگوین رهبران طالبان در بست های مسلکی کسان را میگمارند که پیشینه کار در این نهادها را ندارند. برخی تحلیلگران هم میگوین که این اقدام طالبان ملی و مسلکی نیست، اما مقام های طالبان میگوین افراد را در رهبری قرار میدن که بتوانند اهداف طالبان را عملی کنند. جزئیاتش در این گزارش.
حکومت طالبان شب گذشته در خبرنامه نوشت که ملا هبت الله اخندزاده رهبر طالبان افراد جدیدی را برای شماری از نهادها تعیین کرده است. افراد تازه گماشته شده همه اعضای طالبان هستند. به نظر می رسد که رهبر طالبان به مسلکی بودن نهادها توجهی نکرده است. به عنوان مثال ملا هبت الله اخندزاده مولوی باز محمد فرمانده امنی پیشین حکومت طالبان در غزنی را به عنوان معین تنظیم منابع طبیعی و آبیاری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری تعیین کرده است. به همین ترتیب مولوی قدرت الله وصال معاون پیشین ریاست معارف کندهار را شاروال کندهار و یک مولوی را به حیث رئیس پوهنتون کندهار تعیین کرده است. برای هر 12 بست بلند رتبه که مسئولانش به تازگی مقرر شدند، ملا و قاری مقرر شدند، در حالی که سایر مقام‌های حکومت طالبان نیز ملا و قاری هستند. برخی از شهروندان افغانستان میگویند که طالبان تنها افراد خودشان را استخدام میکنند و به مسلکی بودن آنها توجه ندارند. یکی از شهروندان کابل که بعد دلیل مسائل امنیتی نمیخواهد نامش در این گزارش گرفته شود، بر رادیو آزادی گفت:
در مورد مقرری های طالبان باید بگویم که همگی در سطوح پایین و بالا همه بر اساس انتخاب خودشان است. آنها به کسانی اولویت میدهند که بیشتر اطرافیان یا افراد خودشان میباشند. آنها به این که یک فرد چقدر واجد شرایط حرفه‌ای یا غیر مسلکی است توجه نمیکنند. این برای همه افغان ها قابل قبول نیست و مایه نگرانی است.
یکی از باشندگان ولایت کنر که او هم به دلیل مشکلات امنیتی نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود، بر رادیو آزادی گفت:
در این اواخر تمام بست‌ها به جز ملاها به کسی دیگری داده نمی‌شود. بست‌های مسلکی که در دوره جمهوریت وجود داشت، حالا همه‌شان پر از ملا و مولایی است. حتی در بست آی‌تی ریاست مخابرات هم رئیسش یک ملا است.
حکومت طالبان سه شنبه گذشته در خبرنامه مقرری‌های جدید را اعلام کرد. همه کسانی که در آن لیست اعلام شدند ملاها بودند و رئیس یک اداره به اداره دیگر معرفی شده است و هیچ چهره جدید در آن دیده نمی شود. به عنوان مثال والی پیشین پنجشیر به لوگر، والی قبلی لوگر به عنوان معاون والی همان ولایت، معین پالیسی و استراتژی وزارت امور داخله به عنوان معین تامیناتی این وزارت تعیین شده است و معین قبلی تامیناتی این وزارت به عنوان والی پنجشیر تعیین شده است. عزیز مارج آگاه مسائل سیاسی می گوید که این انتصاب های حکومت طالبان غیر مسلکی و برخلاف میل افغان هاست.
اینها کسانی هستند که گاهی آن را پایین می آورند، گاهی بالا می برند، ملت را مشغول می کنند، اما این انتصابات به نفع مردم نیست مگر اینکه در خدمت ملت باشد و مشکلات را حل کند. این کار زمانی انجام می شود که افراد آگاه و واجد شرایط استخدام شوند. وضعیت کنونی این تردید را ایجاد کرده است که تمام رژیم کنونی طالبان یک پروژه است.
با این حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان از مقرری‌های جدید دفاع می کند و می افزاید که افراد قابل اعتماد در رهبری مقرر می شوند.
در مورد انتخاب باید بگویم که بخش سیاسی طبیعتاً سیاسی است و افرادی که بتواند اهداف طالبان را عملی کنند تعیین می شوند. ما در پست های مسلکی افراد مسلکی داریم.
سخنگوی حکومت طالبان در حال مدعی مسلکی بودن افرادشان است که سرپرست جدید وزارت معارف آنها تنها یک عالم دینی است و یک روز هم سابقه کار در این وزارت را ندارد. طالبان همچنین متهم هستند که متخصصان و کارمندان نظام جمهوری پیشین را از نهادهای خود حذف کرده و افراد مربوط به خودشان را گماشتند. اما مقام های طالبان میگویند که به اداره امور وظیفه سپردند تا فهرست از کارمندان بیکار و به سرنوشت نظام پیشین را تهیه و برای مقرری آنان اقدام کند.
دکتران میگویند برای جلوگیری از ابتلا به بیماری کولرا باید از تماس مستقیم با بیماران خودداری صورت گیرد و حفظ الصحه رعایت شود. گزارش ها می رسانند که صدها تن در روزهای اخیر در زابل و چند ولایت دیگر جنوبی افغانستان به کولرا مبتلا شدند. سلطان محمد سرور در آغاز گفتگو از دکتر فریدون زدران متخصص داخله پرسیده که کولرا چی نوع بیماری است و چی علائم دارد.
مرض کولرا خودش در اصل حقیقت یک مرض باکتریایی و عفونی است که با هم و اعراض و علائم دلبدی استفراغ و تشنگی که مریض یک دلبدی و یک اصالات شدید یا استفراغات شدید شروع میشه که امیت و این تعریفش است و خود این اعراض بیالی برش پیدا میشه، زوفیت به صورت فشارش پایان میشه و علت عمده اساسی از این که است همین که است که در تمام قسمت هایی که یا مراکز صحی نیست یا آبهای صحی نیست یا افزلسهی محیطی را درست مراعات نمی کنند به اثر از این مرض دچار می شوند. یا این مرض یک مرض کشنده و مهلک است، در صورتی که اگر به یک مریض به کسی که به مرض کولرا دچار شده است و ما کمک های اولیه کمک های عاجل برش نمی کنیم امکان سبب مرگ و میری از او تا عشق خصوصا یاد در این قسمت های علمان دست فکر می کنم تقریبا 900 در اونجا مفاق ساخته یک چیز در غزنی است.
تشکر دکتر صاحب. امی کمک های اولیه را اگر تشریح کنین لطفا دکتر صاحب.
خب ما در صورتی که کمک اولیه ببینید، کمک اولیه ما بر هر کس ضرر جای میتونیم، هر کس ما، هر وطندار ما باید کمک اولیه را یاد داشته باشه. یا بسیار آسان است در صورتی که کمک اولیه شما ببینید، اگر کس به مرض کولرا یا امراض دیگه گوناگون مختلف دچار شوه، یا مثلا ما میتونیم یک کمک اولیه کنیم، خصوصا بعض امراض مهلک و کشنده است مثلا فعلا که خود کولرا. در این صورت ویبر کولرا یا مو ویروس از مثلا یا مو باکتری ویبر کولرا که کولرا نام داره، ما در این صورت برش کمک، در صورتی که یک مریض دچار از میشه، ما بر مریض از طریق دهن کوشش کنیم که مایات صحی، مایات برش زیادتر بتیم، برش از طریق رگ آی وی مثلا بر مریض سیروم بتیم، تا که مریض بدون از اینکه ما مایات چیزا میتیم، ما گفتیم که میکروبی است که این باکتریایی است یا میکروبی، در اون صورت ما به مریض دوام میدیم. در این صورت مریض که استفراغ داره همی کمک است برش ما، کمک های اولیه در این صورت است. اگر ما به مرکز صحی دسترس نداریم، مرکز صحی نیست، چپخانه نیست، ما کمک های هیچ چیز نیست، ما کوشش کنیم که ما به مریض مایات بدیم، مایات صحی، مایات جوشانده، مایاتی که در خانات ما میتونیم که مثلا آب جوشانده بدیم، بر مریض زیاد مایات بدیم تا که میتونیم.
تشکر دکتر سیم. علاج چطور میشه؟ مثلا در چند مرحله صورت میگیره یا یک دفعه چقدر وقت میگیره یک مریض که شفایاب شوه؟
علاج دی نظر به خود از وخامت مرض است. یک کسی هست مثلا اگر بسیار ابتدایی میباشه، مثلا اگر یک عادی حالت داشته میشه، امکان داره یک مریض اگه سالات عادی داشته باشه، بعض وقت وخامت پیدا میکنه، شدت پیدا میکنه، مثلا دلبدی، استفراغات، سالات، حتی نفس کلکی به مریض پیدا میشه، به خاطر که وضع در نزد مریض لزموشن صورت میگیره، مایاتش مکمل، مایات و الکترولیت ها و خود نمکات مکمل ضایع میشه، مریض فکر کنین در شاک هم میرز، مریض حتی در شاک و در کما، در اون صورت امکان داره مریض، ما مریض در 24-72 ساعت تا حالا 48 ساعت ببخشین 72 ساعت ما مریض دوباره دولت، اگرچه تقریبا امکان داره وقتی که مخامت پیدا میکنه، شدت پیدا میکنه، امکان داره تا 3-4 روز تا هفته را تداوی از این طول بکشه دوباره، تا که مایات از یه اراده در اصالاتی که در نزدش از توقف شده یا مثلا استفراغاتی که وقتی که شدتش تا زیاد میشه، تداویش هم در اون صورت یک کم طولانی تر میشه، امکان داره تا تقریبا تا 3 روز تا هفته را دوام کنه ما ایره تداوی کنیم.
تشکر دکتر صاحب. سوال اخیر، چطور میتونیم که از این مرض جلوگیری کنیم و طرق وقایی از این کدام است دکتر صاحب؟
بهترین طرق وقایی از یا پرونشان از این، اولین چیز خود افضلصحه محیطی و فردی خود ما مراعات کنیم. افضلصحه که زمانه که ما مثلا بیوی در ساهایی که آبای خراب است، آبای تند است، آبای سیه است، ما کوشش کنیم از آبا استفاده نکنیم. مثلا ما میگیم که از مواد غذایی یا آبای بسیار غیر صحی ما استفاده نکنیم، به خاطر یک وقایی از این است که ما کوشش کنیم که آب صحی استفاده کنیم، اما آبایی که در جایی که هستن ما از آب غیر صحی، مثلا در بعض جا هستن که آب نیست، آب یگانه علت و عمده و اساسی از این است همون کمبود آب است، آب صحی نیست یا در اون قسمتهای که آب نیست، از این میکنیم کوشش کنیم حفظ‌الصحه خود مثلا حفظ‌الصحه خود مراعات کنیم و در ضمنش آب صحی استفاده کنیم.
دکتر فریدون زادران متخصص داخله بود که با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
پیام ها و نظریات شما.
میخوام چند کلمه درباره مردم اهل هنود گپ بزنم که شهروندای خود افغانستان بودن، از این خود افغانستان بودن یا سابقه تاریخی داشتن، انسانای بسیار خوبی هستند، زرشان به جامعه نمی رسید، ما از ایشان راضی بودیم، احترام متقابل داشتیم بین هم دیگر، دکاندار بودن یا تجارت پیشه بودن، غیر از مفاد از یا به کشور ما ضررشان به کشور ما هیچ وقت نمی رسید، ما از یا راضی بودیم، مال که وقتی یا از کشور میرن، از این وطن میرن، بسیار جای جگرخون کننده است که میرن، ما زیاد خیلی جگرخون میشیم به خاطر که ایت انسان های خوب از این جامعه و از این کشور میرند. و
احمد استم از کابل. واقعا اخبار را که میشنوم درباره برادران اهل هنود ما که وطن را ترک میکنن خیلی متاثر میشم، خیلی ناامید میشم و این یک واقعیت است باید تشریح اقرار کنیم که در طول بعد از سقوط دولت دکتر نجیب الله بر علیه برادرای اهل هنود ما ظلم های گوناگون صورت گرفت. حتی جای کنا مرده های خدا به مو رسم و رواج دارن که آتش می زدن و جای مشخص برشان دولت های قبلی تعیین کرده بود او را غصب کردن از پیششان گرفتن، اینا را خیلی ناامید ساختن. با تاسف که برادرای طالب ما نتونستن که اینا را در کنار خود نگاه کنن و اینا مجبور شدن که وطن را ترک کنن.
افغانستان یک کشور چندین ملیتی است، یعنی کشوری است که از اقلیت‌های متفاوت و گوناگون ساخته شده و همه قسم وطندارای هندوی ما هم جزی از مردم افغانستان بودند و جزی از امی خاک بودند. اما متاسفانه قسمی که ما شاهد هستیم در یه آخر گروه گروه این وطندارای ما وطن را ترک میکنند و فضا برشان خیلی زیق شده، فضا خیلی یعنی اینا از هر لحاظ بالاشان محدودیت ها خیلی وضع شده، از لحاظ امنیتی، از لحاظ مسائل اعتقادیشان خیلی شرایط بالاشان زیق شده و اینا مجبور شدن که وطن ترک بگن، خصوصا در یک سال گذشته که امارت اسلامی در افغانستان حاکم شده. جای تاسف است که یک شهروند در کشور خودش احساس امنیت نکنه و به خاطر از اینکه یک زندگی خوب داشته باشه، به خاطر برآورده ساختن یک زندگی مطلوب، مجبور شده که به کشورهای بیگانه پناه ببره.
پیام شما نظر شماست.
ساعت 9:30 به وقت افغانستان شد. شنونده عزیز سپاسگزار که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید. حالا هم پیش از برنامه ساعت درسی سرخط خبرها.
اجلاس رهبران کشورهای عضو سازمان ملل متحد بدون سخنرانی از سوی نماینده افغانستان پایان یافت. دومین سال است که هیچ کس به نمایندگی از افغانستان در اجلاس عمومی این سازمان سخنرانی نمی کند. اما قرار است امروز شورای امنیت سازمان ملل متحد ساعت 6:30 عصر به وقت افغانستان اجلاس را در مورد این کشور برگزار کند. والی جدید حکومت طالبان برای پنجشیر دیروز رسما معرفی او به کارش آغاز کرد. خبرگزاری دولتی باختر که زیر اداره طالبان است بدون جزئیات می‌افزاید که مولانا محمد محسن هاشمی پیش از این معین وزارت داخله بود. خانواده دکتر نجیب الله رئیس جمهور پیشین افغانستان میگوید که زمین زراعتی شخصی او را برای ساختن یک مکتب اختصاص دادند. فتانه نجیب همسر دکتر نجیب الله در پیام به این مناسبت گفته که زمین زراعتی از پدر رئیس جمهور پیشین افغانستان با او به میراث مانده بود و پس از تصمیم یک جرگه قومی برای ساختن یک مکتب اختصاص داده شد. اعتراض ها در ایران شب گذشته هم ادامه یافت. 10 روز پیش مردم پس از مرگ یک زن جوان در توقیف پلیس ایران به جاده ها برآمدند. و قزاقستان که از متحدان روسیه در منطقه پنداشته می شود، نتیجه همه‌پرسی مسکو در مناطق اشغالی اوکراین را به رسمیت نخواهد شناخت. آیبک سمتیاروف سخنگوی وزارت خارجه قزاقستان دیروز گفت که موضع‌گیری کشورش در برابر همه‌پرسی جاری در مناطق دونتسک، لوهانسک، خرسون و زاپاروژیا که زیر کنترل جزئی سربازان روسی قرار دارند بر اصل تمامیت ارضی کشورها استوار است.
این خبرها و تازه ترین اطلاعات روز در صفحه اینترنتی mazadiradio.com هر لحظه در دسترس شماست. همچنان برای آگاهی از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان ما را در شبکه های اجتماعی فیسبوک، توییتر و یوتیوب هم دنبال کنید. من جاوید نعیمی با اتفاق همکارانم و همکاری فنی طاهرشان سپاسگزار هر یکتان هستم که تا این دم با ما همراه هستید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام با وقت افغانستان ادامه خواهند داشت و حالا هم نوبت نشر برنامه ساعت درسی است.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
السلام علیکم، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز در برنامه ساعت درسی نوبت نشر مضمون بیولوژی صنف‌های هفتم، هشتم و نهم است. موضوعات درسی برنامه را موسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه کرده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید.
در ساعت درسی قبلی بیولوژی صنف هفتم خواندیم که حجرات در بدن انسان با گذشت زمان از بین می روند. اما عملیه که سبب به وجود آمدن حجرات جاگوزین یا جدید می گردد، این عملیه به نام میتوسیس یاد می شود. امروز در بخش بیولوژی نباتی نباتات تخمدار را می خوانیم. در درس امروز استاد برای ما ویژگی های نباتات تخمدار را بیان می کند و خواهیم خواند که در نباتات تخمدار ریشه و دانه چه وظایفی دارند.
اکثر نباتات که بانک آشنایی دارن از دانه تولید می کند و دانه یا تخم وسیله تکثری آنها می باشد. نباتات تخمدار دارای ریشه، ساقه و برگ حقیقی بوده، بنابر تولید دانه یا تخم به نام نباتات تخمدار یاد می شوند. دانه در حقیقت تخمه پخته شده می باشد. امبریو یا جنین نباتات تخمدار در داخل پوش دانه محفوظ و در حال استراحت می باشد. همچنان واز مواد داخل دانه به حیث غذا استفاده می کند. تخم یا دانه می تواند در مقابل شرایط سخت موسمی مقاومت نموده و قبل از کشت تا سالهای زیادی زنده بماند. نباتات تخمدار دو نوع دارد، ظهیر البذر و مخفی البذر. ظهیر البذر نباتاتی است که تخم اشکار دارد اما گل ندارد. مخفی البذر نباتاتی است که تخم پنهان دارد به نام میوه یاد می شود. این نباتات به نام نباتات گلدار هم یاد می شود چون گلها را تولید می کنند. نباتات گلدار یا مخفی البذر به دو نوع تقسیم شده است، یک مشیمه، دو مشیمه. نباتات یک مشیمه دارای مشخصات زیر می باشد. تخم یا دانه آنها یک پلهی می باشد. ریشه افشان دارند. برگ‌های باریک بدون دندانه و اکثر دیبرگ ندارند. در رواز دیبرگ قسمت اخیر برگ دو ساقه را به صورت غلاف یا پوش احاطه کرده است. لگ برگ‌های موازی دارند. انساج انتقالی در ساقه نباتات پراگنده است. در وقت جوانه زدن یک برگ یا تیغه تولید می کنند. نباتات دومشیمه. نباتات دومشیمه دارای خصوصیات مشترک زیرند. دانهشان دوپلهی می باشند. اکثرا ریشه راست دارند. برگ آنها به شکلهای مختلف وجود دارد. لگبرگهای آن منشعب است. انساج انتقالی آنها در ساقه به شکل دایروی قرار دارند. در وقت جوانه زدن دو برگ تولید می نمایند. اول میام ساختمان نباتات تخمدار سه قسمت مهم داشت که عبارت از ریشه، ساقه و برگدال ریشه را واضح می سازیم. ریشه قسمت نبات است که زیر خاک نمو می کند. وظیفه ریشه محکم نگه کردن نبات است و همچنان ریشه مواد مدنی و آب را از خاک جذب کرده به تمام قسمت های نبات می رساند. ساقه. ساقه قسمت نبات است که بیرون از خاک نمو می کند. این قسمت شکوفه ها دارد. طول و عرض نبات توسط همین شکوفه ها پیشرفت می کنند. وظیفه ساقه محکم نگه کردن نبات است. همچنان محافظت نبات در مقابل بادهای تیز و سیلاب ها توسط ساقه صورت می گیرد. در ساقه انساج انتقالی وجود دارد که آب و خوراک را از یک قسمت به قسمت دیگر نبات انتقال می کند. اقسام ساقه. ساقه دو نوع دارد، ساقه عمودی، ساقه افقی. عموما ساقه مستقیم نمو می کند یا عمودی نمو می کند. نباتاتی که ساقه عمودی دارد مثل گندم، سیب، ناجو و غیره می باشد. اما در بعض نباتات ساقه به شکل افقی هم کلان شده می تواند. نباتاتی که ساقه افقی دارد مثل توت زمینی. در بعض نباتات ساقه پیچیده می باشد، مثل گل عشق پیچان. همچنان بعض نباتات ساقه زیر زمین دارد، یعنی ساقه زیر زمین نمو می کند، مثل کچالو و غیره.
از جمله دو نوع نبات تخمدار خواندیم که نباتات دومشیمه دارای دانه دوپلهی است و ریشه آن به طرف چپ نمو می کند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
و در ادامه ساعت درسی حال هم بیولوژی صنف هشتم پخش می شود. در بحث نخست مربوط به نباتات در صنف هشتم نباتات غیر وقایوی را خواندیم. و استاد برای ما گفت که با از بین رفتن برخی از نباتات وقایوی آنون به مواد تبدیل می شوند که وجود آنون در آب سبب تولید مواد مفید برای سایر نباتات می گردد و در رشد آن کمک می کند. امروز نباتات وقایوی را می خوانیم. در بخش خصوصیات نباتات وقایوی می خوانیم که این نوع نباتات نیز مانند انسان دارای انساجند و با واسطه این انساج مواد را که به واسطه ریشه از خاک می گیرد به ساقه، برگ و میوه موجود در نبات می رساند. شرح بیشتر درس در تشریح استاد.
می دانیم که انسان انساج و رگ‌های مخصوصی برای انتقال مواد در داخل بدن خود دارد. به همین ترتیب نباتات و این نیز انساج برای انتقال مواد در جسم خود دارند که این انساج عبارت از انساج‌های زایلم و پلویه می باشد. توسط این انساج نباتات از ریشه آب را به تمام نبات انتقال می کند و همچنان غذای تهیه شده از برگ‌ها توسط همین انساج به تمام نبات تقسیم می شود. نباتات مذکور به دو گروه تقسیم شدند. اول نباتات غایی بدون تخم. دوم نباتات غایی تخمدار. اول میام نباتات غایی بدون تخم را واضح می سازیم. این گروه نباتات انساج غایی دارند اما دانه یعنی تخم تولید نمی کنند. بسیاری از انواع این نباتات فعلا در روی زمین وجود نداشته و از بین رفته است. بعضی از آنها به صورت درختان بزرگ به طول 30 متر جنگل های بزرگ را روی زمین تشکیل می دادند. اما امروز انواع زیادی از آنها از بین رفته و تعداد کمی در روی زمین وجود دارد. چنانچه قسمت زیاد زغالستان امروزی از بقایای این نباتات می باشد. نباتات وایی بدون تخمدار ریشه، ساقه و برگ دارند و عموما در جاهای مرطوب کنار جوی، چشمه، آبشارها و زمین نمناک می رویند. این نباتات سه نوع دارند: سرخسها، دومسبان، کلموسیس. سرخسها نباتات وایی بدون تخم بوده که در مناطق مرطوب می رویند. سرخسها دارای برگ‌های مشخص و دنبرگ دراز می باشند. معمولاً از ساکه زیرزمینی یا ریزوم منشا می گیرند. برای ساکه زیرزمینی برگ‌های فلز مانند و قهوه‌ای رنگ و اثر بقای برگ‌های سال گذشته دیده می شود. در انتهای ساکه جوانه وجود دارد که در زیرزمین در فصل‌های مختلف برگ‌های جدید به وجود آورده و برگ‌های قدیمی را از بین می برد. سرخسها تکثر زوجی و غیر زوجی دارند. در تکثر زوجی از القای گامت های مذکر و مونس حجره زیگوت به وجود می آید و در تکثر غیر زوجی روی برگ های سرخس پندک های یا شکوفه ها تشکیل می شوند. هرگاه این شکوفه ها روی زمین بفتند از رشد و نموی آن سرخس های دیگری به وجود می آید. همچنین اگر ریزوم سرخس ها پارچه شود هر پارچه آن می تواند یک سرخس جدید را به وجود بیاورد. دومسبان آن کاملا از بین رفته و وجود ندارد. کلموسیس همچنان یک نبات بدون تخم است که هم در جاهای نمناک دیده می شود. آلمیم نباتات تخمدار واضح می سازیم. اکثر نباتاتی که با آنها آشنایی داریم دانه تولید می کند و دانه یا تخم وسیله تکثر آنها می باشد. یعنی تمام نباتات را که امروز ما در جهان می بینیم همه از نباتات تخمدار می باشد. نباتات تخمدار دارای ریشه، ساقه و برگ حقیقی بوده بنابر تولید دانه یا تخم به نام نباتات تخمدار یاد می شوند. دانه در حقیقت تخمه یا اول پخته شده می باشد. امبریو یا جنین نباتات تخمدار در داخل پوش دانه محفوظ می باشد و در حال استراحت می باشد. همچنان او از مواد داخل دانه به حیث غذا استفاده می کند. یعنی در نباتات تخمدار غذا در تخم ذخیره می شود تا امبریو از آن استفاده کند. تخم یا دانه می تواند در مقابل شرایط سخت موسمی مقاومت نموده و قبل از کشت سالهای زیاد زنده بماند و وقتی بر این تخم شرایط مساعد شود یعنی برش آب برسد حرارت مساعد باشد این تخم می تواند یک نبات نوی را به وجود بیاورد.
در ادامه درس نباتات در صنف هشتم بخشی از درس امروز استاد بر نباتات تخمدار متمرکز بود. استاد برای ما گفت که این نوع نباتات دارای ریشه، ساقه و برگ‌های حقیقی می باشند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
تشکر که برنامه ساعت درسی را دنبال می‌کنین. در سلسله شرح سیستم هاضمه انسان در ساعت قبلی درسی استاد برای ما امراض را بیان کرد که هضم غذا در بدن انسان را با مشکل روبرو می‌کند. امروز در بیولوژی صنف نهم یک بحث جالب را می‌خوانیم. این درس عبارت از اپندکس است. استاد برای ما نخست خود اپندکس را تشریح خواهد کرد و در ادامه خواهد گفت که در چه حالت انسان دچار مشکل اپندکس می‌شود.
اپندکس یک توب کوچکی است که به قسمت اول امای بزرگ پیوسته شده. تخت شکم به طرف راست وجود دارد. بعض اوقات این ساختمان پیپ از مایع پر می شود و در این مایع باکتری ها در داخل آن تکثر می کنند و باعث میکروب شدن اپندکس می شود. در این حالت در اپندکس تورم و درد شدید به وجود می آید. اگر حالت اپندکس ذکر شده شود، یعنی میکروب در آنجا جابجا شود، درد و تورم را پیدا کند، در این حالت تداوی مدیکال کدام نتیجه نمیدهد، یعنی دواها بی اثر میباشند. تداوی تنهایش توسط جراحی قطع کردن اپندکس است. علائم مریض اپندکس از علائم این مرض عبارت است بی اشتهایی، درد شدید در ناحیه ناف، استفراغات شدید، تب خفیف، اسهالات و غیره. در عملی فیزیکی اگر پای راست مریض جمع شود و به شدت راست شود، مریض احساس درد می کند. در این حالت باید مریض زودتر به دکتر جراح رسیده شود تا عملیات جراحی شود. اگر کم وقت هم ضایع شود، باعث مرگ مریض می شود، چون این خریطه اپندیکس رپچر می کند و تمام میکروب ها و باکتری ها در بطن آزاد می شود، باعث پروتونایتس یا التهاب بطن می شود. این یک حالت مرگبار است. برای اینکه از امراض سیستم هضمی خود را نگاه کنیم، باید نکات زیر را در نظر داشته باشیم. اول، مراد کردن حفظ صحت شخصی. اگر دستان ما پاک نباشد و یا ناخن‌های ما دراز باشد، میکروب‌ها به آسانی داخل سیستم هضمی می شود و باعث امراض گوناگون می شود. دوم، مراد کردن حفظ صحت محیطی. اگر محیط ما پاک نباشد، تمام عوامل امراض در محیط ما موجود می باشد، مثل باکتری ها، ویروس ها، میکروب های دیگر، و آن عوامل خوراک ما و آب ما را ملوث می کند. به وقت ما از این آب و خوراک ملوث استفاده کنیم، باز هم به امراض هضمی مبتلا می شویم. سوم، بعد از رفع حاجت دست‌ها باید به صابون شسته شود و همچنان پیش از خوردن غذا هم باید دست‌های خود را پاک نگه داریم. چهارم، همیشه باید از آب و غذای پاک استفاده کنیم و در ظروف پاک یا گلاس پاک باید غذا و آب را صرف کنیم. پنجم، غذاهای زیاد داغ و مساله‌دار باید خوردن نشود به طور متواتر، چون مرض‌های گوناگون را سبب می‌شود. حتی از خوردن غذای زیاد داغ سبب سرطان های سیستم ها هضمی می شود. ششم، میوه و سبزیجات باید قبل از خوردن با نمک یا کلورین شسته شود. هفتم، پرخوری و با عجله خوراک کردن باعث امراض سیستم هضمی می شود. از این کار باید جلوگیری کنیم.
شما برنامه ساعت درسی را از رادیو آزادی می شنوید. در سلسله درس های نباتات در ساعت درسی بعدی صنف هفتم برگ را می خوانیم. در بیولوژی صنف هشتم باکتریا را خواهیم خواند و در صنف نهم استاد سیستم تنفسی انسان را تشریح می کند.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود.
ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را خواهد شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد.
با امید اینکه در پایان ساعت درسی امروز با استفاده از کتاب درس‌های تشریح شده از سوی استاد را بار دیگر مرور کنید و به سوالات تمرینات در کتاب پاسخ ارائه کنید. تا ساعت درسی دیگر شما را به خداوند یکتا امانت می کنم.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده‌تان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است. نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و با ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه سلام بر شما. در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم که چرا جوانان در صنف لکچر استاد را در تلفن های هوشمند ثبت و یا هم از روی تخته عکس می گیرند. عواقب این کار برای جوانان چیست و آیا ثبت کردن لکچر استاد مفید است و یا هم نوت کردن آن؟ در این مورد برایتان گزارش تهیه کردم و در اخیر برنامه در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با خوشحال آصفی استاد در پوهنتون نیز انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. در این اواخر تکنولوژی سهولت‌های زیاد بار آورده است، حتی که جهان را به دهکده کوچک مبدل کرده است و جوانان نیز از این تکنولوژی‌ها فایده اعظمی می‌برند. محب یوسفی یک تن از جوانان است که خودش نیز در یکی از پوهنتون‌های خصوصی درس می‌خواند. او می‌گوید ضبط صدا و یا لکچر استاد در صنف یا هم عکس گرفتن از روی تخته هم خوبی‌های خود را دارد و هم بدی های خود را. از خودش میشنویم.
ما شخصا این تجربه را دارم، از لحاظ زمانی اگر ببینیم این مسئله باعث سرعت کار و سرعت عمل ما میشه، اما نواقص خود همچنان داره. مثلا وقتی ما ریکارد میکنیم یا تصویر برداری میکنیم، اونا اولی که از پیش ما گم میشن یا حذف میشن، دومی که ما به دروسی که ریکارد میشه یا تصویر گرفته میشه بیشتر توجه نمیکنیم و این باعث میشه تا سکتگی در درس ما ایجاد شود.
محب یوسفی همچنان افزود اگر جوانان نظر به ثبت کردن لکچر از کتابچه استفاده کنند و نکات کلیدی را یادداشت کنند بهتر خواهد بود.
زمانی که ما در خانه هم وقت کتابچه خود باز کنیم و نوتای خود یک بار مرور کنیم، ای باعث ذهن نشین شدن میشه، یعنی هم باعث میشه وقتی ما نوشته میکنیم باعث خوشنویسی ما میشه و هم باعث میشه تا ذهن نشین شوه. البته وقتی ای دو حالت ما با هم مقایسه کنیم، پس به نظر شخصی ما نوشته کردن و داشتن کتابچه به مراتب خوبتر هست نسبت به ریکارد کردن و تصویر گرفتن و کسانی که بیشتر با خود کتابچه را حمل میکنن و همیشه نکات کلیدی را نوشته میکنن طبیعی هست در روز امتحان همچنان میتونن نتیجه خیلی خوب و مثبت بگیرن.
بقیده رمان احمدی، ریکارد کردن لکچر استاد در صنف کار درست نیست. او میگوید جوانانی که لکچر استاد را ثبت میکنند وقت خود را ضایع میکنند. بهتر است یک کتابچه داشته باشند و هر آن چیزی که استاد درس میدهد آن را یادداشت کنند.
کی کارشون به نظر ما کار خوب نیست، به خاطر چی که دوباره وقت کورسدا را میشنوان هم وقتشون ضایع میشه و دیگه شاید به درستی و قسمی که دستم به اون درس ها رسیدگی کرده میتونستن و از او مفهوم گرفته میتونستن به درستی مفهوم نگیرن و این خوب است که در وقت زمانش به استاد گوش بدن و چیزی که نوت یا ضرورت بود را نوت بگیرن. و دیگه ای که خودم هیچ وقت صدای استادا را ریکارد نکردیم و موضوعات مهمی که بوده عاجل کده او را نوت کردیم و موساد چون دوباره وقت نداشتیم که او را بشنویم.
اگر لکچر استاد در صنف ثبت شود و دوباره به شیوه درست از آن استفاده شود خیلی مفید واقع می شود. با باور فریبا محصل در یکی از پوهنتون‌های خصوصی که خودش لکچر استاد را ثبت می کند و همیشه در اوقات بیکاری آن را می شنود و حتی در شبهای امتحان با شنیدن صدای استاد درس می خواند.
وقتی که من ریکارد می کنم دوباره میایم خانه، وقتی بخوایم در مورد موضوعی که استاد لکچر داده خودم یک موضوع یک چیز بیان کنم، بعضی جایش که یادم میره یا فراموش میشه همون لکچر استاد پلی می کنم، گوش می کنم، فکر می کنم دوباره در صنف هستم و گپای استاد می شنوم. بار که بشنوم کاملا مثل خود استاد یاد می گیرم. از این خاطر نظر من است که اگر جوانا لکچر استاد ریکارد کنن و دوباره او را گوش کنن خیلی خوبه باشن. در غیر از اگر لکچر ریکارد میکنن و نمیشنون یا هم تا سرسری گوش میکنن فکر نکنم نتیجه مثبت بده.
حفیظ الله یوسفی در یکی از ادارات دولتی کارمند است. او به این باور است که مهم این است تا یک جوان درس بخواند و یاد بگیرد. شیوه های مختلف برای یادگیری درس وجود دارد و جوانان باید خود انتخاب نمایند تا به کدام طریق می توانند خوب درس را ذهن نشین کنند.
در برخی از مطالعات که تا اکنون انجام شده مطرح کرده است که ضبط صدا در صنف درسی دارای مزایای زیادی است و برخی میگویند که این شیوه باعث عدم تمرکز محصل میگردد و توجه به راحتی دسترسی به صدای استاد امکان تأخیر در حضور و عدم توجه محصل در صنف وجود دارد و همچنان سبب کاهش فعالیت و ارتباط با استاد با محصل میشود.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی تهیه کرده بودم و برای شما عزیزان تقدیم کردم. تا برنامه دیگر خدا نگهدار.